عرض میکنم خدمتتون جناب
امین هتل، خوش اومدید. خسته نباشید جناب بهزادی فرد، بزرگ
بارید.
خوشحالم که بار دیگه این سعادت نصیبم شد در خدمت شما و همراهان.
آقا هفته پیش غیبت داشتید.
عذر خواهی میکنم دیگه. یه هفته ما مرخصی بدید.
بزرگ بارید، زنده باشید.
عرض خدمتتون که اگه زبده در خدمت شما باشه.
بله من بپرسم چه خبر؟
بله شما که همیشه میپرسید، خیلی خوبه.
آقا چه خبر؟
قبل از اینکه بخوام خبر رو بگم، اجازه بدید هفته آذر ماه تبلور عیسی رو جانفشانی های پرسنل قهرمان جان برکف نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران در برقراری ثبات و امنیت در آب‌های نیلگون خلیج فارس و دریای عمان رو تبریک میگم. روز نیروی دریایی، اتفاقات خوبی در نیروی دریایی ما افتاده و همکنون حضورش در آبراهای بین‌المللی و در سطح جهان انقدر پررنگ هست و ارزشمنده که جا داره خدا قوت بگیم به همه دریادلان نیروی دریایی کشور.
بله بله، ما هم تبریک عرض میکنیم. بفرمایید آقای.
خب همونجور که در ابتدای برنامه فرمودید، دیدار مقام معظم رهبری با رؤسای سه قوه و دیگر اعضای شورای عالی هماهنگی اقتصادی در روز سه‌شنبه گذشته بسیار مورد توجه رسانه‌ها قرار گرفت و خود حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در این دیدار فرمودند و تاکید کردند که کارشناسان برای مشکلات اقتصادی کشور راهکارهای مشترکی دارند. بنابراین مشکل نداشتن یا ندانستن راهکار نیست، بلکه نیازمند همت، شجاعت و اهتمام جدی و پیگیری هستیم. حضرت آیت‌الله خامنه‌ای اقتصاد رو موضوع اصلی کشور خواندند و تأکید کردند که هدف از برگزاری این جلسه بیان راهکارهای عملیه که در کوتاه مدت نتیجه بده و تأثیر اون در زندگی مردم مشخص بشه، که البته لازمه اجرای این راهکارهای عملی و تأثیرگذاری اونها همت جدی و تلاش پیگیر رؤسای قوا و مسئولان مرتبط با سه قوه کشور هستند. صحبت‌های مقام معظم رهبری مرتبط با رسانه‌های مختلف جهان هم قرار گرفت و البته بی بی سی با انعکاس صحبت‌های ایشون باز هم سعی کرد بر تب مذاکره بکوبه و بگه که مشکلات اقتصادی مردم در گرو مذاکره ایران با امریکاست، چیزی که مقام معظم رهبری در موردش تاکید کردن که یک واقعیت تلخ تحریم‌ها و جنایت آمریکا و شرکای اروپاییش بر ضد ملت ایرانه و این جنایت‌ها سال‌هاست که بر ضد ملت ایران انجام میشه اما در 3 سال اخیر شدت گرفته. باز این جمله مقام معظم رهبری رو بی بی سی هم منتشر کرد که برای علاج تحریم‌ها دو مسیر خونساسازی تحریم‌ها و غلبه بر اونها و رفع تحریم وجود داره. گفتن البته ما مسیر رفع تحریم رو یه بار امتحان کردیم و چند سال مذاکره کردیم اما به نتیجه‌ای نرسید. به هر حال در رسانه‌های مختلف دیگه هم این مسئله منعکس شده و بازتاب داشته. در رسانه‌های داخلیمون هم همینطور مسئولان مختلف کشور اظهار نظر کردند. به عنوان مثال حجت الاسلام توکل عضو خبرگان رهبری گفتن که متاسفانه عملکرد نادرست برخی مسئولان باعث تشدید مشکلات اقتصادی شده و برخی از نمایندگان مجلس هم تاکید کردن که رهنمودهای امروز سه‌شنبه مقام معظم رهبری در خصوص این واقعیت که حل مشکلات اقتصادی و معیشتی کشور با استفاده از ظرفیت‌های داخلی و از طریق درون‌زا شدن اقتصاد امکان پذیره واقعا موضوع بسیار مهمیه و تاکید کردن که خب برای 4 رکن اساسی برای بهبود شاخص‌های کلان اقتصادی و معیشتی مطرح شده که ضرورت اصلاح ساختار بودجه، افزایش سرمایه‌گذاری مولد، حمایت از اقشار ضعیف و در نهایت تلاش برای تحقق در راستای جهش تولید جزء مواردی بوده که مورد توجه مقام معظم رهبری قرار گرفته. و نکته آخر و خبر آخر رو هم در این بخش عرض می‌کنم خدمتتون که رئیس مجلس شورای اسلامی در آغاز نشست اخیرشون در جلسه علنی مجلس گفتن برای عبور از تحریم‌ها باید تک تک مردم ایران رو قوی کنیم و همانطور که رهبر معظم انقلاب فرمودن با بی‌اثر کردن تحریم‌ها می‌تونیم رفع تحریم رو هم رقم بزنیم و تاکید کردن که مجلس وظیفه خودش می‌دونه راهبردهای تعیین شده توسط رهبر معظم انقلاب رو به طور ویژه در بودجه 1400 و برنامه 5 سالی هفتم توسعه مورد توجه قرار بده.
بسیار سپاسگزارم از شما جناب امینیان عزیز. انشالله انتهای برنامه با پیامک های پرمهر شنوندگان عزیز در خدمت شما
انشالله.
خیلی لطف کردید شنوندگان عزیز، با ما همچنان همراه باشید.
جمعه با سیاست، لطفاً ساعت خود را با ساعت جمعه با سیاست تنظیم کنید.
رادیو تهران جمعه با سیاست،
جمعه ها ساعت 15 الی 16.
ساعت 15:08 است و شما عزیزان شنونده با ما همراه هستید با برنامه جمعه با سیاست از رادیو تهران. سامانه پیام کوتاه 30094 آماده دریافت پیامک های پرمهر شما عزیزان در موضوع برنامه هست. بفرمایید که به نظر شما برای غلبه بر مشکلات اقتصادی کشور چه باید کرد و فوری ترین کاری که برای حل مشکلات کشور به نظر شما میتوان انجام داد چیست؟ سامانه پیام 3094 راه ارتباطی و پل ارتباطی ما و شما عزیزان هست که از این طریق میتونید هم به این سوالات پاسخ بدید، هم نقطه نظرات خودتون رو در مورد برنامه با همکاران من در میون بگذارید. اما قرار هست که امروز در موضوع مشکلات اقتصادی کشور، موانع و راهکارها گفتگو بکنیم با کارشناسان و مسئولین. جناب آقای دکتر سیاوش غیبی پور، کارشناس مسائل اقتصادی، نخستین مهمان عزیزی هستند که در استودیو برنامه حاضر شدن. آقای دکتر سلام عرض می‌کنم خدمت شما، بعد از ظهر جمعتون بخیر.
خیلی ممنون جناب آقای بهزاد فر، من هم خوشحال میشم که در حد بضاعت بتونم در خصوص موارد اقتصادی و مشکلاتی که بود توضیحاتی خدمت شنوندگان خوب رادیو تهران عرض کنم.
بسیار سپاسگزارم از شما که در برنامه حضور پیدا کردید. آقای دکتر، سوالات هم رو از اینجا آغاز میکنم. رهبر انقلاب خطاب به مسئولین اقتصادی گفتن که در گام اول به راه حل‌های علمی کوتاه مدت و مؤثر که در زندگی مردم اثرگذار باشه فکر بکنن مسئولین. بفرمایید که بر این برنامه‌های کوتاه مدتی که مد نظر ایشون هست برای بهبودی وضعیت اقتصادی کشور چه شاخص‌هایی رو باید داشته باشه و از نظر اجرای برنامه‌های کوتاه مدت و فوری چه برنامه‌هایی میتونه باشه از نگاه شما؟
بله، ببین، کوتاه مدت که تجدید نظر در سازوکارهای اجرایی هست که این سازوکارهای اجرایی عموما هم میتواند اقتصاد را روان کند و هم میتواند قفلی بر تولید و توزیع باشد. تو سالهای پیش در برنامه پنجم و برنامه ششم هم این بحث تسهیل سازوکارها یا ساده کردن فعالیت‌های اقتصادی بوده، حالا یه بخش هم اصلاح شده ولی بخش عظیمش که الان ما آثار اونو می‌بینیم و اگر سریع اصلاح نشن یک تهدید واقعی هست برای اقتصاد ما، این روند سازگارهای اجرایی است که من دو سه نمونه‌شو بگم که در همین مدت تو همین دو سه ماه پایان سالم در راستای هم جلسه سران قوا و هم توصیه مقام معظم رهبری قابل حله. ببینید، کالاهای مختلفی در گمرک جمهوری اسلامی متروکه شده. اینها چند بخشه، یه بخشش به خاطر قانونه، یه بخشش دستورات قضاییه، یه بخشش مشکلات لوجستیک و ایناست که همه این کالاها با یک مدیریت جنگی، یعنی تو زمان جنگ مثلا یه شبه یه پل می ساختن رو فا، من خودم از اون پل گذشتم و برام عجیب بود، ما با از آب رفتیم با پل برگشتیم. در شرایطی هم که ما در تحریم و جنگ سرد هستیم، یک تدبیرای به اصطلاح ضروری میخواد که یکیش همین بحث ترخیص کالا از گمرک هست. البته فقط ترخیص نیست، بلکه مدیریت ترخیص هم هست. یعنی ما خیلی مواقع مثل همین جریان جاری که الان حالا امروز بحث روزمون مرغ هست، همه راه حل ها رو میدونیم، مشکلات هم همه میدونیم، میگیم یک دو سه اینا رو نداریم، یک دو سه اینا رو داریم، ولی این هماهنگی که حالا همه پشت سر هم جمع نشن و توضیح کنیم این به اصطلاح کالا را و نگذاریم به نقاط به یه اوج کار برسیم، اینا همه تدبیر میخواد که حالا هم در یه وزارت خونه، دو وزارت خونه و همه عوامل میتونن اینا حل کنن. این من یه نمونه باز از شاخصهای کسب و کار که میتونه تسهیل بشه در کشور ما غیر از اون بحث گمرک.
بله.
الان بحث کالاهای بورس است، یعنی بورس فلزات ما الان داریم که این بورس فلزات با همه خوبیایی که داره تقریبا در 4 ماه اخیر که بحث نوسان شدید قیمت ارز بوده، ما اومدیم سرنوشت فولاد داخلی رو به ارز لینک کردیم و اونقدر این گرون شده که هیچ کس از دسترس افراد مصرف کننده داخلی فولاد خارج شده. حالا اون بخش ساختمانیش، بخش صنعتیش هم همینطور. این در حالی که ما میتونیم الان با یه تدبیر مثلا داخلی بخشی از این لینک مستقیم فولاد به نوسان ارز خارج کنیم که دست خودمون، حالا این درسته مثلا قیمت فلزات جهانیه، ولی وقتی که ما راه صادراتمون بسته هست از داخلم اونقدر این افزایش بوده که مثلا فولاد از کیلوی حدوداً 10,000 تومان به بیش از 100% رشد کرده و تولید قفل شده. خب اینو میتونیم حل کنیم. حالا من شنیدم که وزیر جدید صنعت معدن و تجارت در مسیری میخوان این مسئله را حل کنن. این یه راهکار ساده است.
آقای دکتر، حالا وضعیت فولاد، حالا من. شما فرمودید تو وضعیت ساده، ولی خب واقعا شاید پیچیدگی هایی داشته باشه. ما حتی در مدیریت مسائل بنیادی و ریشه‌ای و پایه‌ای که خیلی راحت میشه تولیدش رو مدیریت کرد، مثلا مایحتاج عمومی مردم، گوجه فرنگی، نمیدونم مرغ، چه میدونم سیب زمینی، پیاز، اینها که دیگه واقعا خیلی گره زده نشده به ارز. یعنی ما فقط کافی یک مدیریت تولید و توزیع داشته باشیم که متاسفانه نه در وزارت سمت ما، نه وزارت جهاد کشاورزی ما، نه حتی در مجموعه نظارت بر بازار ما این اتفاق نمیفته. حالا فولاد رو شما به عنوان مثال،
یعنی ارز کار خراب کرد. این بحث ارزی نبود، خب اون یه کالای داخلی بود، ولی مدیریتش که میتونه داخلی باشه و
همینطوره.
این مسئله رو حل کنه. ولی حالا در کل جناب آقای بهزادی فرما بعد از این ساخت به اصطلاح تسهیل سازوکارها، ما باید به سمت درونزایی حرکت کنیم. یکی از مدل‌های جدیدی که خیلی از کشورها به این رسیدن رشد درونزاست. این رشد درونزا، من خودم به این اعتقاد دارم که ما از داخل اقتصادمون رو به حدی بهینه کنیم. مثل همین الان سلامتی و بیماریایی که هست، به هر حال اون بحث‌های فردی که میگن، ما اقتصادمون اونقدر به هر حال از درون تقویت کنیم که در هر شرایطی که اگه تهدیدی از بیرون شد، این اقتصاد نتونه آسیب ببینه. زمانهای گذشته و خیلی از سیاست استعمار این بود که کشورها رو روی یک محصول نگر می‌داشتن. اون محصول هم تقاضاش جهانی بود، یک تلاطم جهانی باعث می‌شد که همه چی به هم بریزه. جمهوری اسلامی در این 40 سال یک روند خوبی که ما داشتیم، ما از حالت تک محصولی خارج شدیم. حداقل مصرف داخلیمون دیگه وابسته به یک کالا نیست. کالاهای مختلفی، خب شما شاهد هستید، همین فولادی که فرمودید، پتروشیمی، سیمان، تولیدات علمی، صنعتی، ما در یک شرایط چند کالایی قرار داریم. ولی به اون نقطه بهینه اگه برسیم، این رشد درونزایی ما به اصطلاح پایداری میکنه و بهینه میکنه و سلامت میکنه تهدیداتمونو که از خارج میاد. حالا چه توی این 3-4 ماه چه کاری میتونیم بکنیم؟ یعنی ما این قراره که روی بحثای درونزایی فکر کنیم. عملا اون چیزی که از خارج هست و اون چیزی که حالا هم خوشبینی ها و هم بدبینی ها، نمونهای مختلفش در دنیا هست. یعنی اگر خارج بهترین امکانه به ما بده، همین راه را هم باز کنه، ولی ما استعداد پیشرفت و تولید در درون نباشه، فقط تورم ایجاد میشه یا مصرفگرایی ایجاد میشه. مدلاش بوده، مثلا خیلی از کشورها وام از بانک جهانی گرفتن، شرایط خیلی خوب، ولی اون وام عملا در مسیر درست به کار نبردن. ما مبنا رو بر این بذاریم که فرض کن دروازه های جهانی هم به رو ما باز بشه، ولی ما وقتی از داخل تولیدی نداشته باشیم، قدرت رقابت نداشته باشیم، کیفیت صادرات نداشته باشیم، عملا یک به اصطلاح دلخوشی موقته. ولی وقتی این دلخوشی میخواد دائم بشه، یعنی اقتصاد به اصطلاح درونزا بشه، این شکل چند محصولی بودن، قوی بودن از داخل و تنوع در تولیدات میتونه بسیار مقاوم کنه، حالا چه راه خارجی باز باشه چه بسته باشه.
بله
بفرمایید.
خواهش میکنم. خب نکات خیلی دقیقی رو شما اشاره فرمودید. به هر حال وضعیت کنونی وضعیتی است که ما حالا ارتباط خارجیمون به اون معنایی که بتونه راهگشا باشه که شما هم اشاره فرض رو بر این گذاشتید که این اتفاق بیفته نداریم. اما نکته‌ای که رهبر معظم انقلاب هم بهش تاکید فرموده بود، هم در راستای فرمایشات شما که فرمودید، ببینید تاکید فرمودند بر نگاه درونزا و تکیه بر توان داخلی. این نکته‌ای است که رهبر انقلاب سالهاست دارن روش تاکید میکنن، حتی شعارهای سال هم که انتخاب میکنن در فضای اقتصادی دقیقاً مبتنی بر همین تفکر هست. به نظر شما چرا آقای دکتر تا حالا این راهکارهای حداقل مقدور کوتاه مدت عملیاتی نشده؟
ببینید، اگه قراره که اقتصاد رو پاشنه داخلی به چرخه، ما چون دو بحث داریم، همیشه یک طرف درآمد هست، یک طرف هزینه هست، و تا این درآمدها تأمین نشه، هزینه ها هم به هر حال اجرا نمیشه. یعنی هزینه ها پرداخت نمیشه. برای تأمین درآمد داخلی ما یک مسیری در کشور شروع شده، البته واقعا شروع شده، عملی شده، تا خوبم پیش رفته، چون بعضیا با بدبینی نگاه میکنن، ولی من خیلی خوشبین هستم. اون توسعه درآمدهای مالیاتی کشور هست. همین امسال که من در خدمت شما هستم آقای بهزادی فر، حدود 80 تا 85 درصد بوزی خزانه، این اون چیزی که وارد خزانه شده، از مالیات و حالا اون حاشیه مالیات بوده، مثل جرایم و فلان و این درآمد وارداتی، حقوق ورودی، و کمتر از 20 درصد درآمد نفتی بوده. یعنی ما عملا یک تجربه‌ای کردیم بعد از 40 سال حداقل تو این دوران زمانشا که بیشتر وابستگی بود، که میتونیم وابستگیمون رو به نفت کم کنیم. ولی خب مشقت‌های داخلیش هم بود. اما حالا این مالیات اگر بخواد پایدار بشه، یعنی کشور بر ریل مالیات حرکت کنه، کشور با مالیات تأمین بودجه بشه و کسری بودجه نداشته باشیم، و از این رشد منفی که ما الان در اون هستیم به رشد مثلا 2% 3% برسیم، این درآمدهای مالیاتی هم درآمدهای پاک هستند، هم پایدار. راهکار چیه که ما بتونیم درآمدمون رو اول درست کنیم، از اون طرف هزینه رو درست کنیم؟ یعنی می‌خوایم این تعادل درآمد هزینه رو ایجاد کنیم.
بله.
که من مختصر به اختصار میگم که برنامه برسید.
خواهش می‌کنم.
برای اینکه به این تعادل برسیم، یعنی یک طرف مالیات، یک طرف هزینه‌های عمومی، دولت اول باید یه کار بکنه که خیلی از این هزینه‌های زائد، بودجه‌های تکراری، دستگاه‌های موازی واقعاً زیادن. خب تو جامعه هم ببینیم اینا رو کم کنه. این یه طرف.
بله.
از این طرف وقتی که جامعه و بازار ببینن که دولت داره بارش رو، عیالش رو کوچک میکنه، اینا هم راغب میشن که مالیاتشون رو بدن. ولی کیفیت رسیدگی مالیاتی که در کوتاه مدت میتونه عملی بشه، این کیفیت ها بهتر بشه.
بله.
این یه نکته. یه نکته دیگه این منابع مالیاتی که الان هرز میره، حالا اصطلاحا میگن فرار مالیاتی، حالا همش فرار هم که من میگم تعمدی نیست. خیلی جا قانون نیست، خیلی جا سازمان نیست، برنامه نیست، تشخیص نیست. ما اگه دو تا کار در همین 4 ماه آخر سال بکنیم، یکی ببین واقعا اون تشخیص مالیاتی که هست با کیفیت، یعنی در اجرای ماده 97 ببین با کیفیت انجام بدیم.
بله.
واقعا به این سیستم های بانک اطلاعاتی که ایجاد شده، خود دستگاه ایجاد کردن، مثلا دستگاه ایجاد کرده لینک به اداره اسناد، لینک به اداره گمرک، ارتباط به شبکه بانکی، ارتباط به حساب‌های معدی، اگر اینا دقیق کنترل بشه و رسیدگی هم انجام بشه، بخشی از این کسری بودجه حل میشه.
بله. شما اشاره کردید آقای دکتر به مسائل قانونی، و یکی از ماجراهایی که ما هم توی این موضوع میخوایم پیگیری بکنیم بحث قانونگذاری است. الان پشت خط ارتباطی برنامه سخنگوی محترم کمیسیون اقتصادی مجلس حضور دارن. اگه اجازه بفرمایید من
خواهش میکنم
یه گفتگویی با جناب آقای دکتر مهدی تقیانی داشته باشم. سلام عرض میکنم خدمت شما آقای دکتر، خیلی خوش آمدید، بعد از ظهر جمعتون بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان برنامه، در خدمت شما هستم.
بسیار سپاسگزارم از شما. آقای طغیانی، در حوزه برنامه ریزی های میان مدت و بلند مدتی که در بیانات رهبر معظم انقلاب هم بود، به برخی اصلاحات ساختاری در برنامه های اقتصادی مثل نظام بودجه ریزی، نظام مالی و نظام تولید و اینها به نظر میرسه که باید رسیدگی جدی بشه. با توجه به این موانع اجرایی حقوقی که در تحقق این اولویت ها هست، به نظر شما چه راهکارهایی برای غلبه بر این موانع وجود داره؟
عرض کنم اولین چیزی که من فکر میکنم تو این بیانات از حیث گفتمانی خیلی مهمه اینه که واقعیت ما علارغم این که در شاید شعار و در گفتگو و مصاحبه هایی که میکنیم بهش بپردازیم، ولی در عمل خیلی اونو مورد توجه قرار ندیم، این هست که واقعیت تحریم رو بپذیریم و اینکه ما تلاشمون رو برای رفع تحریم کردیم از حالا به بعد به نتیجه نداد. از حالا به بعد به صورت گفتمانی باید بریم به سمت دفع آثار تحریم.
بله.
و خودسازی تحریم. این به نظر من نخ تصحیح فرمایشات ایشون در جلسه ای با جلسه با شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا بود، بقیه موارد از باب ذکر مصداق مواردی رو فرمودن در همین گفتمان خنثی‌سازی آثار تحریم، که نمونش رو شما هم در حال گفتگو بودید، بحث کسری بودجه رو اشاره کردن که خب یکی از ریشه های اصلی مشکلاتی که امروز الان ما در اقتصاد معیشت مردم باش مواجهیم بحث کسری بودجه دولت. خود این کسری بودجه به افزایش خلق پول و افزایش نقدینگی دامن میزنه. این افزایش خلق پول و نقدینگی نتیجهش تورمه، نتیجهش از دست رفتن قدرت پول ملیه و هزاران مشکل دیگه‌ای که ما تو این ماها متاسفانه زندگی مردم کاملا ملموس حسش کردیم.
خب این رو آقای دکتر عذر میخوام که فرمایشتون رو قطع میکنم، این رو شما در نظام توزیع میبینید یا در بودجه ریزی؟
نه خیر، این ببینید بخش زیادی از این تو بحث متاسفانه ساختار بودجه ماست.
بله.
یعنی ما ساختارن بودجمون به نفت وابسته است. همین امسالی که داریم با هم صحبت میکنیم ما کاملا بودجه رو نفتی بستیم، با اینکه اول سال، یعنی زمانی که برای بودجه سال 99 برنامه ریزی میکردیم روشن بود که ما نخواهیم تونست 1,000,000 بشکه از قرار هر بشکه $50 بفروشیم، ولی اینو تو بودجه آوردیم. نه تنها اونو نتونستیم بفروشیم، بلکه به صورت غیر مستقیم هم نفت رو دیده بودیم، هم برداشت از صندوق توسعه رو دیده بودیم، هم بحث اوراق برپایه نفت رو دیده بودیم.
بله.
یعنی از چند مسیر دیگه نفت در بودجه بود که متاسفانه همش رسید به جایی که تحقق پیدا نکرد و کسری نزدیک به نیمی از بودجه امسال گریبانگیر دولت شد. فقط برای تامین اون هم الان 125,000,000,000 تومان تا همین امروز اوراق فروختیم تا بتونیم بودجه رو تامین کنیم. برای 1400
حرف از 25,000,000,000 تومانه. حالا خدا را شکر آقای دکتر طغیانی، شما و همکارانتون در مجلس رو به سمت اصلاح این ساختار بودجه رفتید و جلساتی رو در این مورد داشتید. میفرمایید که جهتگیری مجلس به چه سمتی بوده؟
ببینید واقعیتش ما الان تو این طرحی که در حال بررسیه، یعنی طرح احکام دائمی بودجه، تلاش داریم میکنیم که اینا رو یه سامانی بدیم، یعنی واقعا یه گام بیشتر از یه گام هم الان مد نظر نیست چون فرصتی نبوده. ما یه گام بریم به سمت این که عرض به خدمت شما بودجه کشور بیشتر واقعی بشه و بر اساس اون چیزی که امکاناتشو داریم حرکت بکنه. مثلا فرض بفرمایید که ما داریم به صورت‌های مختلفی که حالا یکی دیگه از فرمایشات رهبری معظم انقلاب هم در جلسه بهش اشاره شده بود، بحث حمایت از اقشار ضعیف، ما الان داریم تو بودجه با عناوین مختلف مبالغی رو اختصاص میدیم. با همون یارانه قدیم 45,000 تومانی داریم، بحث یارانه بنزینی رو داریم، انواع و اقسام حمایت ها توی بودجه داره میشه، ولی خب متاسفانه بخش خیلی زیادی از مردم هستن که همچنان دچار مشکلن. یعنی اینکه اینا هدفمند به اصابت نمیکنه واقعا به اون اخشاری که مد نظر است. تو احکام دائمی ما پیش بینی کردیم تمام آن مبالغی که در بودجه الان داره اختصاص پیدا میکنه به یارانه، اینا عرض کنم که منسجم بشه و با کد ملی افراد روشن بشه که بعدن اینا رو بتونیم، کد ملی سرپرست خانوار، که بعدا اینا رو بتونیم روشن کنیم که چند نفر از چه طرقی مورد حمایت قرار گرفتن و چند نفر در کشور ما اساسا هیچ حمایتی دریافت نمی‌کنند.
بسیاری از جهان نهادهای حمایتی ما هم آقای دکتر همپوشانی دارن در خدمات رسانی.
بله، دقیقاً. ببین الان مثلا نمونهش رو عرض کردم خدمت شما که ما در این طرح احکام دائمی بودجه مثلا داریم به این می‌پردازیم، یا مثلا بحث تهاتر نفت هست که داریم سعی میکنیم اینو به عرض کنم قانون تبدیلش کنیم.
بله.
موارد این شکلی در مجلس الان در همین الانی که داریم صحبت میکنیم در دستوره.
بله.
یعنی هفته گذشته مواردش بررسی شده، برگشت کمیسیون، دوباره انشالله میاد تو صحن و بهش میپردازیم. ما گام های این شکلی رو توقع میرفت از سمت دولت ببینیم که بره به سمت این که نظام مالیاتی و گسترش پایه‌های مالیاتی رو خودش ببینه و بیاد مجلس رو همراه کنه. این متاسفانه دیده نشد. صرفه‌جویی در هزینه‌های دولت رو ببینه و بیاد مجلس رو همراه بکنه، این متاسفانه دیده نشده. ما گام اصلی و اون حرکت اصلی لوکوموتیو اصلاح بودجه رو سازمان برنامه بودجه کشور میدونیم و معتقدیم باید واقعا آستین ها رو بالا بزنه. دو سال پیش رهبری معظم درخواست کردن به شکل صریح و اکید که به سمت اصلاح ساختار بودجه برید. این یکی از ریشه های اصلی مشکلات که متاسفانه اون کسری از کنم خودشو تا تأمین مالی از طریق تورم و به زندگی های مردم میکشه.
بله آقای دکتر، میخوام در یک حوزه دیگه همچون با توجه که خیلی زمان گفتگون باقی نمانده، شما به عنوان سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس بفرمایید که در از بعد نظارتی عرض میکنم، از بعد وظایف نظارتی مجلس شورای اسلامی، راهکارتون برای کوتاه مدت، حالا طبق فرمایش رهبر معظم انقلاب در همین جلسه بالاخره فرمودن که در گام اول بالاخره یک راهکاری برای کوتاه مدت مردم فکر بشه، شما از این باب چه عملیات هایی رو فکر میکنید بتونید انجام بدید؟
کارهایی که ما در کوتاه مدت هم میتونیم انجام بدیم، ببینید بخشیش عمل به قوانین گذشته. ما الان قانونی رو داریم که این قانون خودش خیلی میتونه فعالیت اقتصادی رو در کشور ما سامان بده.
بله.
و عملا بخشی از این فعالیت های ناسالم که باعث تورم و گرانی در بازارهای مختلف میشه، جریانهای سیلاسای نقدینگی رو در بازارهای مختلف سبب میشه رو مهار کنه. اونم قانون سامانه معدیان و پایانهای فروشگاهیه، در کنارش قانون چکه.
بله.
ببینید اینا لازم نیست تصویب بشه، اینا رو ما الان داریم نظارت میکنیم. ما الان بخش زیادی از این جریانات نقدینگی که هر روزی سر از بازاری در میاره و اونجا رو متلاطم میکنه توسط چکای سرگردان داره انجام میشه.
بله.
ما در قانون چک پیش بینی کرده، مجلس دهم که اینو مصوب کرد، پیش بینی کرده که چک در وجه دینف در سامانه ثبت بشه، یعنی ما بتونیم بررسی کنیم و ما که عرض میکنم منظور حاکمیت.
بله.
بتونه بررسی کنه که واقعا این جریان نقدینگی چه شکلی داره از یه بازار به یه بازار دیگه میره. در قانون چک یا در قانون سامانه معدیان و پایانه فروشگاهی بخش زیادی از تخلفات و پولشویی هایی که اتفاق میفته و جریانات عجیب و غریب نقدینگی تو بازارهای مختلف به حرکت در میاد ناشی از سوء استفاده از کارتخانه هاست. در قانون پایانه فروشگاهی پیش بینی شده که تنها پایانه فروشگاهی باید کار کنند که به پرونده مالیاتی معدی متصل باشند، ولی الان متاسفانه نزدیک یه سوم پایانهای فروشگاهی هستن در کشور ما که بدون اسم و رسم دارن فعالیت میکنن و اصلا مشخص نیست که مالک کی از این پرونده مالیاتی داره نداره.
بله.
اینا بحثشون این نیست که یه خورده فروشی مثلا دوره گردی کسی داره از این دستگاه کارتخوان استفاده میکنه، برای این دستگاه ها داره مبالغ عجیب و غریب و میلیاردی مبادله میشه در بعضی از عرض کنم. بله. که بازارهای ما. حالا میخوام بگم در کوتاه مدت کاری که باید بکنیم عمله به قانونه.
بسیار خوب، خیلی
اضافه تر.
خیلی ممنون. اگر همین قوانینی که تقرین شده آقای دکتر عملیاتی بشه، به قول شما خیلی از مشکلات حل میشه. ظاهرا با پیگیری هایی که انجام شده، ظاهرا این ماجرای ثبت چک ها از آذر ماه ظاهرا قرار هستش که اتفاق بیفته.
مجلس 11 هم به جد پیگیری کرد. اولش هم شاید ما خودمون باورمون نمیشد که این عقب بود این طرح، ولی خوشبختانه به موقع تونست حالا هم کارهای نظارتی که مجلس کرد، هم زحمت دوستان در بانک مرکزی، الان رسوندش به آذر ماه. خب این خیلی قدم مهمیه. ان شاءالله سامانه معدیان پایانه فروشگاهی رو بگیریم اجرایی بشه. در کوتاه مدت ما یک انسجامی پیدا بکنیم و یک عرض کنم که کنترل بیشتری در نظام پولی و مالی کشور بتونیم
انشالله. براتون آرزوی توفیق میکنم جناب آقای دکتر تقیانی. ممنونم از این که با ما گفتگو کردید و با حوصله پاسخگو بودید. روز شما بخیر. خدا نگهدار شما.